کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما و ظهر شما بخیر باشه. حالتون چطور؟
درود بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، امیدوارم شما خوب باشید. عرض کنم که همچنان در بخش دربار فروش هستیم، ادامه سفرنامه نیمایشیج از کتاب زندگی نامه نیمایشیج. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. در ضمن این تماشا به زنهایی که گردو و تخم مرغ می‌فروختند متوجه شدم. اینها دیگر رقت‌انگیزتر از اولی‌ها به نظر می‌آیند. به عالیه گفتم به آنها نگاه کن. او به من عده‌ای دیگر از زنها را نشان داد که در زیر دیوار بلند طبقه ایستاده بودند، بدون همهمه و صدا، بخچه، دستمال، یراق و بعضی خردریزهای دیگر می فروختند و اغلب آنها را به دیوار آویخته یا نصب کرده بودند. چشم من در بین آن اسبابها به چند پارچه نیمدار افتاد که دانستم آنها هم تهمانده خانه هایشان را به متاع فروشی خود داخل کردند. این همه مردم چه می کردند که مثل پروانه بر گرد دست فروش ها چرخ می زدند؟ روی تمام این امتعه و این همه زنها که آنقدر با سکوت و یأس و با روحای نیم گرفته در زیر چادرهای سیاه عادی رقتنگیز نشسته بودند، قباری قلیز نشسته بود. هرقدر چشمهایم را بازتر می کردم، این قبار قلیزتر می شد. وقتی که خوب دقت می کردم، تیرگی هایی شبیه به روشنایی آمیخته با جواب غم‌انگیزی بر من ظاهر می گشت که من برای شناختن آن به واسطه نگاه های مدید خود کسل می شدم. این سیمای ثانوی که اینقدر مغموم و تیره سرتاسر صور اشیاء را فرا می گرفت، انعکاسی از رنگ درونی آن همه ارواح رنجور بود که در نظر تمام تماشاچی ها گشوده نمی شد. مأمورین حکومت و قضات، آنهایی که بر این یک مشت زبان بسته فرمان می دهند، تمام در اتاقهای عقب افتاده و دور از انظار خود افتاده بودند. کی به تماشای پنج شنبه بازار می آیند؟ این لباس های ژولیده و یک مشت مردان دهاتی و بی بضاعت نظر کسی را جلب نمی کند. هر کدام از تماشاچی ها و مشتری ها جنون مرا نداشتند. من به تمام وجود آنها احاطه و تعرف کرده تماشا می کردم و آنها مخصوصا وقتی که کلاهم را از سر بر می داشتم و عمدن این عمل را تکرار می کردم که تماشاچیان خود را بشناسم، تعجب می کردند. ولی تعجب من به تمام چیزها و تماشای من در ارواح و اشکالی که بارها آنها را نشناختم بوده و اکنون بر شناسایی خود می افزودم. در کارخانه پنبه 27 مهر 1307. دیشب به کارخانه پنبه که در انتهای شمالی شهر واقع است رفتم. متعلق به یک نفر بارفروشی است. جز این، سه کارخانه دیگر هم برای پاک کردن پنبه و قالب زدن آن وجود دارد. مناره‌های بلند آن که متصل حلقه‌های دود را در فضای تیره بالا می‌برد، در تمام شهر پیداست. تخم پنبه ها را به مصرف سوخت برای ماشین می رسندند و برای مرتب داشتن اعمال این ماشین روزها یا ارامنه را اجیر می کنند. وقتی که به کارخانه رسیدم، در دهلیز کمنور آن که در زیر آن شیروانی سوفالی به روشنایی شعاع ماه در قلب شبها شباهت داشت ایستادم. ماشین کار می کرد. قلب من با نهایت شعف به چشمهای من می گفت نگاه کنید، ولی این شعف باطنی با کمی تأسف نیز آلوده بود. هیچ کدام از محسنات وطنم نیست که مرا خوشحال کند و پس از آن قدری افسردگی به من ندهد. همینطور اغلب خوشحالی های مردم هم مرا افسرده می کند و این علت دارد. من همیشه فکر می کنم به چه طریق می توانم مردم را به سلامتی هدایت کرده باشم. همیشه این چنگال سیاه بر فراز سر آنها می چرخد. مثل چنگال درندگان می خواهد از خون آنها تغذیه کند. بیغیبی است. به هر عنوان که آن را نام است که در تمام مسائل آنها نیز داشته شده، آنها را بالکمال از رفاه و سلامتی و تفکرات و
من خیلی شرمندم های زراعتی. مثل که ظاهرا دوباره صدای شما یه جورایی قطع و وصل میشه. همون محل نقطه کور تشریف دارید.
خیلی خوب. من هم هستم و عجیبه. حالا چه طرفتر بشینم؟ اینجا خوبه؟
الان صدا خوبه.
بسیار خوب. خب از چه مدت قبل بود؟ من برگردم یکی دو جمله پایین.
نه دو جمله ها رو تونستیم متوجه بشیم.
بسیار خوب. به هر عنوان که آن را نام ببرند، آن است که در تمام مساعی آنها نیز داخل شده و آنها را بالکمال از رفاه و سلامتی دور می دارد. این نوع تفکرات و خیلی تفکرات دیگر که به سرعت مجهولات مرا حل می کرد، باعث شد که من از تماشای کارخانه پنبه قدری متاسف باشم و به اوضاع این ابزارهای متحرک و ماهر که به سرعت یک خیال آشفته کار می کنند با چشمهای دیگر نگاه کنم. عنقریب یک کارخانه صابون هم می‌خواهند تأسیس کنند و علاوه بر این بلدیه یک کارخانه برق در ظرف این چند ماهه به وجود آوردند. چراغ می‌دهد. این چراغ‌ها جانشین فانوس‌های دریایی خواهند شد که شب‌ها به دیوارها می‌آویزند. یک نفر مهندس اروپایی برای این کارخانه انتخاب و به بارفروش آمده است. در حوالی بنای کارخانه را بالا آورده است. ماشین را کار گذاشته است. دور درگاه ها را به سبک ساده و جدید نوارها و درگاه نماهای خاکستری داده است. درها بزرگ و دارای شیشه های عریض هستند و خود این بنا به ذات در بین بناهای بارفروش از آن ابنیه است که تازگی دارد. یک شب سرگردانی، شب 29 مهر 1307. از راه دور میرسم، خسته و کسل هستم. وقتی به راه افتادیم آفتاب غروب نکرده بود. عالیه اصرار کرد به گردش برویم. بعد من و او با هم از شهر بیرون رفتیم. راهی که پیش آمد مملو و از علفهای خاردار و تمشک و نی بود، ولی من درست شهر را بلد نشدم. ناچار از آن راه بالا رفتیم. از مسجد قرکلا رد شدیم. قورباغه ها از بالای درخت می خواندند. در اینجا این حیوانات از درخت بالا می روند. تعجب نکنید چرا می گویم بالای درخت. بعضی پرنده های خوش آواز دیگر هم با آنها هم نشین می شوند. خروش صدها جنبنده از حشرات تا پرندگان زمزمه وحشی این حوالی را ترتیب می دهد که به واسطه نیزارها و درختهای وحشی و بوته های خاردار در هم رفتند. چشم عاجز است از اینکه حدود این حوالی را تعیین کند. ما در وسط این سبزه ها و برگ ها و خار ها گردش می کردیم. همین جدارهای طبیعی مانع از دیدن ما بودند، زیرا غالبا جز چند بوته بلند که از لای درخت به چشم ما می خوردند هیچ چیز منظره ها را تغییر نمی داد. یک نواخت خار و برگ و درخت و علف های ناشناس. آفتاب از زیر ابرهای تیره گاه گاهی به جنگل های دور دست شعاع خود را امتحان می کرد. راه گلالود بود. از یک زن دهاتی که سبد بزرگی به سر داشت به زبان خودشان پرسیدم راه رودخانه بابل از کجاست؟ او راهی را که در پیش داشتیم به من نشان داد، ولی بابل خیلی دور بود. چشم من به یک زن دهاتی دیگر افتاد که پا برهنه این راه را طی می کرد. از او پرسیدم بابل نزدیک است؟ گفت نزدیک به پسر حکیم باشی. گفتم حکیم باشی را نمی شناسم. گفت چطور نمی شناسی؟ گفتم نه. بعد خودش جلو افتاد، گفت بسم الله بیایید. من قصه ماهان را که نظامی به نظم در آورده است به خاطر آوردم. به عالیه گفتم اول فریب جنگلی ها را خوردیم، حالیه گم می شویم. این زن آن قولی است که ماهان را راهنمایی می کرد و حقیقتاً همان قول سریع تر از اسب‌هایی بود که راه را طی می کرد و بعد از نظرها غایب شد. ولی به پاداش همین نفهمیدن بود که بعد عالیه به من گفت گم شده ایم و حقیقتاً منفذی که بتوانیم مسیر خود را از آن عبور دهیم وجود نداشت. فقط یک کوره راه نامرتب بود که آن هم به واسطه انشعاب خود بی ثبات تر از خیالات اشعه یک شعر بود. در محوطه‌ای که شمال و جنوب آن را نمی شناختیم رد می شدیم، زیرا دیگر نه آفتاب بود نه ماه. ماه می توانست ما را هدایت کند، ولی ابرها هر راهنمایی را از ما دور می کردند. ولی ابرها هر راهنمایی را از ما دور می‌کردند. در آسمان لجاجت وجود دارد. ابرها مانع راه مردمند. خارها در زمین و آنها در آسمان هر دو یک مأموریت را دارا هستند. وقتی که از لجاجت صحبت به میان می‌آوریم، عبارت از مواجهه شدن با تمام اشیاء است، زیرا همه چیز در این وقت با ما لجاجت داشت، ولی قلب برخلاف همه چیز رفتار می کند. یک دفعه خاکریز یک خندق طویل نمایان شد. رودخانه بابل خاموش و آرام با کمال متانت خود را به ما نشان می داد. زمین از هول با شکوه بود که قلب خود را شکافته بود تا موجودات با شکوه را در قلب خود جای دهد. بارفروش در ساحل راست بابل است. بالیه گفتم نزدیک شده ایم. او از رمیدن خوک ها می ترسید، ولی من از هیچ چیز بیم نداشتم، زیرا از بچگی عادت داشتم که در مکانهای وحشتناک گم شده باشم. سبک بارفروشی 29 مهر 1307. چشم من چیزهای مدتها گم شده را در اینجا پیدا می کند. سکه های مس قرمزی که در عهد خاقان رواج بوده است. عنقریب می بینیم به زمان قابوس نزدیک بشویم و بعد یقیناً می رسیم به سامانی ها. به همین واسطه قدیم و جدید در اینجا طوری با هم آمیخته است که از آن میتوان نسل رابطی را مجزا کرد. هر یک از عادات و آداب آنها چیزی از قدیم را گرفته، به نوعی که اگر عادت نیافته باشد بیقیدی و مرور زمان راه آن را به آنها آموخته است. کلاه‌های نشان پهلوی را زودتر از همه جا قبول کردند و این به حسب تقاضای طبیعت مطیع و آرام آنها بود. پس از آن قباهای دراز و چاکدار تنگ و یخ بریده را برای نمونه استقلال خود باقی گذاردند. قبای زمان خاقان ابن خاقان، نعلین دوره صفوی که به پوست خربزه مشابهت دارد. پس از آن سبیل‌های مظفرالدینی و ریش پدر جد شاه مازی و این دوتای آخری پیش پا افتاده و در حین عبور از معابر همیشه مزاحم نظر انسان واقع می شوند. به ضمیمه این هیئت مرتب نگاه داشتن زلف در زیر کلاه جدید و آمیخته به این عینک‌های طلایی و در عوض بستن شال پهن، این نسل قدیم و جدید را به هم مربوط می‌گرداند. فقط نسلی است که به نظر من می‌تواند بارفروشی نام بگیرد. من نمی‌دانم چرا ظرافت و برازندگی در این شکل نوظهور یافت می‌شود. مردم را گول می‌زنند و می‌خواهند نشان بدهند خودشان گول خوردند. من کسی هستم که سبک البسه قدیم را مثل زیباترین خیالات شعری خود در صحنه تاریخ گذشته نگاه می کنم، مخصوصا کلاه مخروطی پوستی را. دوست دارم خود را به همان شکل در آورم، شبیه به والی کوهستان باشم که ارژنگی در تابلو معروف حمله نادر خود ساخته است، ولی ابدا دوست ندارم شبیه بارفروشی های جدید الظهور باشم. این مسئله محقق است که هر چیز توازن و تناسب طبیعی خود را از دست بدهد، جمال و جلوه خود را گم می کند. فقط یک چیز را حسب المعمول بارفروشی ها دوست دارم و آن فانوس های مشمعی بلندی است که شبها در دست گرفته و از کوچه های تاریک عبور می کنند. به نظرم می آید روشنایی در این سرگذشت از بین رفته است که از نو به وجود آمده و در ظلمت ها سیر می کند. خیال می کنم اشکالی است که این فانوس قشنگ با آن رنگ ملیح مهتابی خود می خواهد آنها را در فضای تاریکی زنده کند. شب وقتی که از کوچه های خلوت می گذرم یا در حوالی شهر گردش می کنم، چشمم به هیئت مهیب گاو ها می افتد. این حیوانات در همه جا ولو هستند. نگاه ناگهانی به آنها نیز به همه حالات من کمک می کند و حس می کنم بارفروش عروس شهر هاست، ولی عیبی که دارد آن را بد زیور می بندند. بعضی چیزهای تازه. 30 مهر 1307. اینک بعضی چیزهای تازه دیگر، چیزهایی که باعث اعتبار و آبادی است، تابلوهایی که نظیر آنها را هنوز ندیدم، چیزهایی که نمونه معماری های مختص ایالتی است. هر کدام از آنها محسناتی دارند که نمیتوان آن محسنات را انکار کرد، من جمله ساختمان پشت بام ها. یقیناً بجز سوفال، نه حلب، نه گچ، نه کاهگل هیچ کدام دوام این همه باران لاینقطع را نداشت. من 2 روز است از خانه بیرون نمی روم و متصل به صداهایی که آسمان در زمین احداث می کند گوش می دهم. می خواهم بگویم زمین تکان می خورد و پشت بام ها ابداً. تابلو دندانسازی پتروسیان، دکتر کاج و چند دکتر دیگر، قبه مخروطی امامزاده آستانه را هم به همین ترتیب ساختند، ولی به طریقی دیگر و به مراتب اساسی تر، شبیه به طاق گنبدی قبل از سلجوقی ها. فقط یک چیز در آن نیست و آن تقلید قشری یعنی میناکاری زمان سلجوقی است. در عوض استحکام آن به قدری است که چند نهال انجیر از دیر زمانی به این طرف روی آن سبز شده ریشه دوانیده است، ولی ابداً نمای این قبه بلند شکسته نشده و جوانی خود را از دست نداده است. چیزی که ابداً در تقلیدهای بناهای کنونی نیست، نمونه یک فکر قدیمی که اگر برای عظمت و اهمیتش نباشد، برای استحکامش لازم است نمونه قرار داده شود. کنگره های این بنا از آجر تشکیل یافته و روکار آن گچ زنده است. در سایر ابنیه نیز گچ را زنده به کار می برند. حسن این کار این است که رطوبت دیرتر در آن اثر می کند و کمتر به خود آلوده می سازد. پریروز وقتی با آلیه از آن مکان که به جنگل‌های کوچک می رود به گردش رد می شدیم، به محض ورود به محل یک دفعه چشم من به این دیوارها افتاد. این منظره تابش ستاره‌های روشن را در شب‌های تاریک داشت. به ندرت اتفاق می افتد چشم باز باشد و آن را نبیند. آیا این تزیینات تازگی ندارد؟ آن را به فکر شما واگذار می کنم، ولی من زنده تر و واضح تر از آن هنوز ندیدم. قیمت اجناس اول آبان 1307. همیشه از ارزانی بارفروش گفتگو می کردیم، مخصوصا این محسنات را. در اینجا چیزهای ارزان بیشتر از چیزهای گران است. طبیعت از هیچ رو نعایم خود را امساک نکرده است. مطابق آنچه تا کنون معامله کرده ام، برنج ممتاز 1 من 4 قران، نفت 300 دینار، زغال 1 من 300 دینار، هیزم 20 من. کرایه یک خانه که علاوه بر سطح 3 اتاق دارد و علاوه درخت های مرکبات 30 قران. 3 خروس قشنگ از 5 شنبه بازار خریدم 15 قران. جوجه 15 شاهی. قاز 4 قران. قرقابل سید شده 2 قران. بازدید 2 آبان 1307. بعضی گزارشات دیگر خود را بنویسم بدون اینکه اول در مقدار اهمیت آن فکر کنم، زیرا انسان همیشه با چیزهای مهم مواجه نمی شود. اشیا دارای اثرات مختلف و غیر متساوی هستند. من سعی ندارم وقایعی را که می نویسم تماما مبهم و عجیب باشند، برای اینکه نمی توانم در اختلاف اثرات اشیا تغییری به وجود بیاورم، مگر اینکه چیزی را از خود جعل کرده و بر آنچه راست گفتم بیفزایم تا آن وقایع کسب اهمیت کرده باشد و این طریق دروغ سازی و متعجب ساختن مردم است. از پشت ذره‌بین نگاه می کنم، مثل منجم در رصدگاه خود نشستم و مثل صیاد در کمینگاهش. سعی می کنم به شما راست بگویم. با خانواده هایی که معاشرت می کنم به اهمیت آنها نگاه نمی کنم. توقع دارم با من راست بگویند و همانطور که من منفعت آنها را در نظر گرفتم، آنها اقلن ضرر مرا در نظر نگیرند. به من می گویند از بارفروشی ها احتیاط کن، ولی من تا کنون با آنها نوعی معاشرت می کنم که بهترین دوستانشان با آنها معاشرت می کنند. در نظر اول این خصلت را با اندکی دقت در من پیدا می کنند که من بدجنس و مکار نیستم. مثل چهره یک آب مواج نیستم که هر کس در من نگاه کند آدم را بد نشان بدهم. دیشب با عالیه به خانه خانم کیا رفتم. این خانه اصلا به دست یک تاجر روس ساخته شده است. از خانه هایی است که در بارفروش بهتر از آن وجود ندارد. از گزارشات تازه ملاقات با این خانم است. این خانم مدرسه نسوان را اداره می کند. این برای یک زن جدیت و استقامت قابل تحسین است. 12 سال در یک ناحیه کار کردن و خسته نشدن. نتیجه بگیرید سایر زنها در خانه هایشان چه می کنند؟ هم همه خسته کننده آنها در زیر دیوارها و سقف‌ها معلوم می کند چه کاری را صورت می دهند. 21 نفر برای پاک کردن یک سبزی، عده‌ای برای گرم کردن دیگ یک آش فریاد می زنند. ولی او علاوه بر همه کارها فروغ دخترش را متین و جدی تربیت می کند. دیشب به منزل او رفتیم. در سنگ پل منزل دارد. اولین دفعه بود که من در یک ساختمان ممتاز و زندگانی شبیه به اروپایی در پار فروش ورود می کردم. گرم و مهربان هستند. خود این خانم شیرینی های خوب می پزد. از یک زن روسی یاد گرفته است، ولی بهتر از شیرینی های معمولی. وقتی که از او تحسین می کنم، عالیه به شوخی می گوید تو خانواده هایی را خوش اخلاق می دانی که معقولات خوب پیش تو بگذارند. عجایب 3 آبان 1307. اول باید بگویم مجبور بودم از خانه کوچکم بیرون بروم. از دیروز عصر سستی مفرطی در اعصاب من وجود داشت که هیچ بهانه‌ای آن را علاج نمی کرد. شاید سبب آن عدم اعتیاد به رطوبت مکان بود. حالتی در من تسلط پیدا می کرد که نمی دانم به آن چه اسم بگذارم. مثل اینکه زیاد خستم و محتاج به استراحت ممتدی هستم و در این حال به تدریج دلتنگ می شدم. پشیمان بودم چرا به بارفروش آمدم. چه چیز باعث شد تا من خود را در خفا و تاریکی نگاه بدارم؟ حقیقتاً ناکتا، می بینی همه کس نمی تواند از پیش آمدهای خود راضی باشد. رضایت دائمی شرط بر این است که شخص بی نهایت بی قید و مطیع باشد. وقتی که در اطراف خود به معنای واقعی نگاه می کنم و بارفروش با خصائص مردم آن را تجزیه می کنم، بارفروش شهر نیست، یک دارالتجاره است. فقط از پول صحبت می شود. مطابق این معرفت روح، بارفروش یک ایران کوچک است. نیم قرن از ایران بزرگ به عقب. این منظور دائمی حکومت‌های ماست. همین که بلوا و اختشاشی در بین مردم نیست و برای خود خاموش نشستند و به احکام آنها اطاعت و تمکین نشان می‌دهند، نظمیه آنها را رها می‌کند. حکومت به خواب می‌رود، مجلس می‌رقصد. خب آقای حمید، این وقت ما امروز تمام شد.
بله، بسیار عالی.
بذاریم فردا که جمعه هست یکی دوتا از این شعرهای نمایشیجه که در این جای زندگیش گفته و این اشارات هم که شده فرصت کنیم بخونیم. با اجازتون.
خواهش میکنم، قربون شما.
روز شما خوش و خداحافظ. نگهدار شما و شنوندگان عزیز تا فردا.
قربون شما. خداحافظ.
قربان شما. خداحافظ.